بسم الله الرحمن الرحیم. نوه نوه 1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان للفاضل التوني كلاما يناسب المقام مؤيدا لبعض ما ذكرنا وان لم يخلو بعضه عن النظر بل المنع. بحث ما در مورد استصحاب کلی قسم ثالث بود که گفتیم در ارتباط با جریان استصحاب در خود کلی سه تا نظریه وجود دارد. قول سوم قول به تفصیل بود، درسته؟ این بود که استصحاب در اون احتمال معیت در کلی جاری می شود ولی در بعدیت جریان پیدا نمی کند. منتها مرحوم شیخ تفصیل را به این صورت که مد نظر خودش بود فرمودند که ما همین تفصیل را انتخاب میکنیم، منتها با این بیان استصحاب در کلی در اون احتمال معیت جاری میشه، در احتمال بعدیت هم در یک فردش جاری میشه. اون چیه؟ یک فرد تبدل یک فرد به اضعف، تبدل فرد قوی و اشد به فرد اضعف، اون هم استصحاب کلی در این جریان پیدا می کند. ولی در فرد دیگر از احتمال بعدیت که یک فردی جانشین فرد دیگر بشود استصحاب در اونجا جریان پیدا نمی کند در کلی. بعد از این که مرحوم شیخ موضع خودشان را در ارتباط با استصحاب کلی قسم ثالث بیان کردند، در اینجا کلامی را از فاضل تونی در این ارتباط نقل می‌کنند. می‌فرماید مرحوم فاضل تونی کلامی دارد در ارتباط با یک مسئله فقهی که مناسبت دارد با این بحث ما، لذا بعضی از کلمات ایشون مؤید ماست، بعضی جاهاش هم اشکال داره و اصلاً بعضی جاهاش ممنوعه و درست نیست. در این ارتباط مسئله فقهی را مرحوم شیخ مطرح می کنند. مسئله فقهی این است که اگر شما در خیابان در کوچه میرید، پوست حیوانی را میبینید که انداخته شده کنار خیابان، پوست حیوانی انداخته شده، این پوست حیوان آیا نجس هست و حرام یا نه پاک است و حلال، درسته؟ در اینجا آراء متعددی وجود دارد. یکی رأی و نظر مشهور است که این جلد نجس است و حرام. رأی خود فاضل تونیست که حلال است و پاک. حالا مرحوم شیخ این مسئله را در اینجا مطرح می کند. در اینجا چند مرحله را ما می بایستی طی کنیم تا مبحث ما مبحث درستی بشود. اینجا را دقت بفرمایید. مرحله اول مطرح کردن استدلال مشهوره. مشهور چرا گفتن که این جلد مطروحه نجس هست و حرام. مرحله دوم اشکالات فاضل تونی به مشهور. مرحله سوم جواب دادن مرحوم شیخ است به اشکالات فاضل تونی. مرحله بعدی اشکالات خود شیخ است به استدلال مشهور. بعد مطرح شدن اشکالات سید صدر به مشهور. در پایان نظر نهایی مرحوم شیخ است در این مسئله. و تا پایان دیگه ما این چند بحث را داریم انشاءالله. پس مرحله اول عبارتند از مطرح کردن استدلال مشهور، مرحله دوم مطرح کردن اشکالات فاضل تونی به مشهور، مرحله سوم جواب دادن شیخ از به اشکالات فاضل تونی، مرحله چهارم مطرح کردن اشکالات شیخ از به خود استدلال مشهور، بعد مطرح کردن اشکالات سید صد به استدلال مشهور، بعد در پایان هم نظریه خود مرحوم شیخ است. این سیر بحثی است که ما میبایستی طی بکنیم. اما در ارتباط با این مسئله که مشهور قائل شدن به نجاست و حرمت این جلد مطروحه، استدلال اونها عبارتند از این که میگن در اینجا قبلن به صورت یقین این پوست مزکا نبود، قبلن زمانی که این پوست روی حیوان زنده بود مزکا نبود، الان که انداخته شده کنار این خیابون این پوست، نمیدونیم به ذبح شرعی است یا به ذبح شرعی نشده، شک در تزکیهش میکنیم. همون عدم و تزکیه قبلی را الان استصحاب میکنیم. وقتی گفتیم این جلد مطروح عدم المزکاست، خود به خود حکم حرمت و نجاست هم می آید. پس این استدلال مشهور به این صورت مطرح شد. فاضل تونی چندین اشکال به این استدلال مطرح کرده اند. اشکالات فاضل تونی رو باید دقت کنید که اشکالاتش مربوط به همین بحث ماست که استصحاب کلی قسم ثالث باشه. فاضل تونی در اینجا اشکالاتی مطرح کرده است. فرموده است که عدم و تزکیه و به اصطلاح ایشون عدم المذبوحیه یه عنوان کلی است که با دو فرد محقق می شود، دقیقا مانند انسان که یک عنوان کلی است با دو فرد می تواند محقق می شود، با زید و با عمر. در اینجا عدم التزکیه و عدم المذبوحیه یک عنوان کلی است که می تواند با دو فرد محقق بشود. یک، عدم التزکیه به خاطر حی بودن، حی بودن گوسفند. دوم، عدم التزکیه به خاطر موت حتف انف، مرگ طبیعی مرده باشه. پس عدم التزکیه به واسطه دو فرد محقق می شود، یک به وسیله این که حیه، چون حی مزکا نیست، دوم به وسیله مرگ طبیعی و موت حتف انف. در اینجا تو نمیتونی استصحاب کنی عدم تزکیه را. چرا؟ چون در استصحاب باید قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی باشد. در اینجا قضیه متیقنه ما فرق میکند با قضیه مشکوکه، زیرا قضیه متیقنه ما عدم تزکیه در ضمن حیات گوسفنده. قبلا یقین داشتیم که حیوانی که این پوست افتاده شده روش بوده عدم تزکیه بوده، اینو قبول داریم، منتها عدم تزکیه یقینی که به واسطه حیات این گوسفند بوده. پس عدم تزکیه قبلا که محقق بود در ضمن حیات گوسفند بود، الان عدم تزکیه در ضمن موت حتف انف. پس قضیه متیقنه ما این شد، عدم تزکیه و در اثر حی. قضیه مشکوکه ما چیه؟ عدم تزکیه در اثر موت حتف انف. درسته؟ خب در اینجا قضیه متیقنه ما غیر از قضیه مشکوکه شد. وقتی که این دوتا مثل هم نشدن، در اینجا استصحاب جریان پیدا نمی کند. خب تا اینجا استدلال مشهور رو گفتیم بر مسئله فقهی، اشکال اول فاضل تونی رو هم مطرح کردیم. مرحوم شیخ به اشکال اول جواب می دهند. حالا قبل از این که جواب شیخ را به اشکال اول فاضل تونی مطرح کنیم، اصل مسئله را با نظر مشهور با اشکال فاضل اول را بخونیم، اشکال اول فاضل تونی را بخونیم تا برسیم سر جواب شیخ به اشکال اول. ثم ان للفاضل تونی کلاما، سپس برای فاضل تونی یک کلامی وجود دارد که یناسب المقام، مناسب با مقام ماست. مقام ما چیه؟ جاری کردن استصحاب در کلی قسم صالح. از احسنتون، فاضل تونی کلامی دارد که مناسب با مقام ماست. معیدن لبعض ما ذکرنا، تأیید می کند کلام فاضل بعض از مطالبی را که ما ذکر کردیم. و ان لم یخلو بعضه عن النظر، گرچه خالی نیست بعضی از کلام فاضل تونی از نظر و اشکال، بلکه اصلا ممنوع بعضی از کلماتش و باطله. خب حالا اینجا قاله اعتراض اول فاضل تونیه، منتها باید مقدمتا این رو بدونید. قبل از قاله این مقدمه رو باید بدونید. مسئله فقهی مطرح است و اون این است که پوستی جلدی کنار جاده افتاده شده، نمیدانیم پاک است و حلال یا نجس است و حرام. در اینجا دو نظر وجود دارد. نظر اول نظر مشهور است. مشهور میگن نجس است و حرام. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا مزکا نبود، یقینا الان شک میکنیم مزکا هست یا مزکا نیست، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را. وقتی استصحاب کردیم عدم تزکیه را، این جلد مطروح هم نجس میشود و هم حرام میشود. درسته؟ نظر دوم نظر فاضل تونیه که میگه نه، این جلد مطروح هم پاک است و هم حلال. شروع میکنه به اعتراض کردن به مشهور. بفرمایید
یقین ماست کجاست که این نجس؟
شما قبل از اینکه این پوست رو به نه مزکاست، حیوان حی مزکاست، نه مزکا حلال گوش، زمانی گوشتش حلاله که سرش رو بذاره به شهری ببری، ولی اگر سرش بذاره بشه گوشتش حلال نیست که. ملاحظه فرمودید؟ اینه. لذا تیکه گوشتم ازش جدا کنی نجسه. خب میفرماید که قاله فاضل تونی قاله ها، این میشه اعتراض اول. بالای قاله بنویس اعتراض اول به مشهور. قال فی رد تمسک المشهور فی نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التزکیه. فاضل تونی اعتراض کرده، اعتراض اول رو مطرح کرده، در مورد چی؟ در مورد رد کردن تمسک کردن مشهور در مورد نجس بودن پوستی که کنار انداخته شده. تمسک کردن مشهور برای نجاست همچه پوستی به چی؟ به چی تمسک کردن؟ به استصحاب عدم تزکیه. این به استصحاب جار معیل متعلق به تمسکه. مشهور گفتن استصحاب میکنیم عدمه تزکیه را. قبلن یقیناً این جلد مزکا نبود، چون صاحبش که حیوان باشه حی بوده. درسته؟ وقتی حی بود مزکا نیست، وقتی مزکا نبود الان شک میکنیم که مزکا شده، تزکیه شده یا نه، استثنا میکنیم عدم تزکیه را، پس نجس است و حرام. فاضل تونی به این استدلال مشهور اشکال کرده. چطور اشکال کرده؟ اینطور: ان عدم المذبوحیه لازم لامرین. عدم مذبوحیت، مراجع از عدم مذبوحیت هم عدم تزکیه است ها، عدم مذبوحیت و عدم تزکیه لازم لامرین، لازم دو امره. یعنی عدم تزکیه که یک عنوان کلی است با دو فرد محقق میشه. دوستان توجه داشته باشن، ذهنشون را مدیریت کنن. در این مدت 50-55 دقیقه در کلاس هستید، کاملا اشراف داشته باشید بر ذهن خودتون و اینجا حضور داشته باشید. فاضل تونی این چنین اعتراض کرده که ان عدم المذبوحیه لازم الامرین، عدم تزکیه و عدم مذبوحیه لازمه دو امره، یک الحیات و الموت حتف الانف، یکیش حیاته یکی هم موت حتف انف. درست شد؟ موت حتف انف یه اصطلاحی است، حیوانی که بزنه زمین بمیره بهش میگن موت حتف انف. چی؟ آره خودش بمیره، بذار به شرعی نشده باشه، درسته؟ یا به وسیله مرگ طبیعی شعله جانش دیگه تمام شده، روغن جانش تمام شده، یا نه پاش خورده به سنگی و خورده زمین مرده، میشن موت حتف انف. یعنی برخورد دماغ به زمین ها، برخورد دماغ به زمین باعث مرگ شده، این اصطلاح دیگه، یعنی به مرگ غیر ذبح شرعی مرده باشه، منظور اینه. خب از عدم تزکیه به واسطه دو تا فرده، یکی به وسیله حیات، یکی به وسیله موت حتف انف، درسته؟ بل موجب للنجاسه لیس هذا لازم من حیث هو، اون چه که موجب نجاسته نیست این لازم، نیست عدم تزکیه، نیست عدم المذبوحیه، من حیث هو هو، با قطع نظر از این که در ضمن حیات باشد یا در ضمن موت حتف انف باشد، نه اینطوری نیست. پس موجب نجاست برای این جل مطروحه لیس هذا لازم، نیست این لازم، این لازم کدومه؟ همون عدم المذبوحیه و عدم التزکیه است. من حیث هو، من حیث هو یعنی چی؟ با قطع نظر از حیات و یا موت حتف انف. بل ملزومه الثانی، بلکه نجاستی که الان ما مطرح میکنیم برای جلد مطروحه، بلکه ملزوم دومش موجب نجاسته، یعنی عدم تزکیه لازم دو تا ملزوم داره، یکی حیاته یکی موت حتف انفه. ما که الان میگیم این جلد مطروح نجسه، علتی چیه؟ ملزوم دومشه. ملزوم دوم چیه؟ موت حتف انف احسنتون. بل ملزوم ثانی، بلکه علت و موجب نجاست این جلد مطروحه ملزوم دوم این لازمه. ملزوم دوم کدومه؟ عن الموت حتف الانف، یعنی موت حتف انف. خب فعدم المذبوحیه لازم اعم، پس عدم المذبوحیه یک لازم اعمی است. لازم اعمی است یعنی چی؟ یعنی دوتا ملزوم داره، یکی حیاته یکی چیه؟ یکی موت حتف انفه. پس عدم الملزومیه لازم اعم لموجب نجاسه، پس عدم المذبوحیه لازمه موت حتف انف هست، ولی لازمه اعم میشه. چرا لازمه اعم میشه؟ چون عدم تزکیه و عدم لازم، علاوه بر اینکه لازمه موت حتف انفه، لازمه حیات هم هست. پس عدم المذبوحیه که لازمه موته، لازمه اعم میشه، لازمه اخذش نیست. فعدم المذبوحیه لازم اعم لموجب نجاسه، پس عدم المذبوحیه لازمه اعم برای موجب نجاسته. خب فعدم المذبوحیه اللازم للحیات مغایر لعدم المذبوحیه العارض للموت حتف انفه، پس عدم مذبوحیتی که لازمی حیاته، عدم تزکیه‌ای که لازمی حیاته، مغایرت دارد با عدم تزکیه و عدم المذبوحیتی که لازمه موت حتف انفه. درست شد؟ پس در اینجا عدم تزکیه، عدم المذبوحیه که لازمه چند تا ملزوم داره؟ دو تا، یکی حیات یکی موت. من برعکسش کنم، در حقیقت دو چیزند یک لازم دارند، حیات موت حتف انف. حیات لازم داره عدم تزکیه گوسفند را، موت حتف انف گوسفند هم لازم داره چی را؟ عدم تزکیه این گوسفند را. درست شد؟ بسیار خب. حالا اینجا دقت کنید، قبلا ما یقین دادیم به به کدام عدم تزکیه؟ قبلا ما یقین داشتیم به کدام عدم تزکیه؟ آفرین، به عدم تزکیه در ضمن حیات. الان شک در عدم، چه عدم تزکیه داریم؟ عدم تزکیه در ضمن موت حتفه. پس قضیه متیقنه ما غیر از قضیه مشکوکی ما میشه، وقتی اینطور استاب جنب پیدا نمی کند. می فرماید که فعدم المذبوحیه اللازم للحیات مغایر للعدم المذبوحیه العارض للموت حتف انفه. پس عدم تزکیه و عدم مذبوحی که لازمه حیات بود، بالاش می‌دونید که متیقن سابق ما بود، این مغایرت دارد بر با عدم مذبوحیتی که عارض بر موت حتف انفش میشه، دوتا میشه. خب والمعلوم ثبوته فی الزمان السابق هو الاول لسانی، اونی که یقینا ثابت بود در زمان قبلی اون اولیه. اولی کدومه؟ موت حتف از میخوام چیز عدم تزکیه در ضمن حیات، اولی عدم تزکیه در ضمن حیاته. اونی که معلوم بود ثبوتش، یقینی بود ثبوتش در زمان قبل و گذشته، اون اولیه. اولی کدومه؟ عدم تزکیه در ضمن حیاته. لسانی دومی نیست، دومی کدومه؟ عدم تزکیه در ضمن موت حتفا این نیست. و ظاهر انه غیر باق فی زمان ثانی. خب حالا نجا رو دقت کنید، عدم تزکیه در ضمن حیات قبلا یقینا بود، ولی الان یقینا مرتفع شده یا نه؟ الان یقینا مرتفع شده یا نه؟ الان که نیست. الان عدم تزکیه در ضمن حیات الان دیگه وجود نداره. بله عدم تزکیه هست، ولی در ضمن موت حتف انف، نه در ضمن حیات. در ضمن حیات صدات دیگه رفته، درست شد؟ انسانی که قبلا در ضمن زید بود و زید الان رفته، دیگه انسان در ضمن زید هم در کار نیست. این انسان در ضمن امر اگر باشه در ضمن امره، ولی خب خود امرم مشکوکه، درسته؟ عدم و تزکیه که در ضمن حیات بود قبلا اینطوری بود، ولی الان دیگه عدم و تزکیه در ضمن حیات قطعا وجود ندارد. دقت کنید، و ظاهر انه غیر باق فی زمان ثانی، خیلی واضحه و ظاهره انه این اولی قطعا باقی نیست در زمان دومی. در زمان ثانی کدوم زمان رو میگیم؟ زمان شک. آفرین، زمان شک دیگه اون اولی وجود نداره. خب وقتی که اینطور شد نتیجه چه میشه؟ بالاش بنویسید نتیجه اینه که قضیه متیقنه ما غیر از قضیه مشکوکی ما میشه. وقتی قضیه متیقنه غیر از مشکوک شد، استصحاب جریان پیدا نمیکنه و خارج از استصحاب میشه. ففل حقیقت یخرج مثل هذه سوره من الاستصحاب، در حقیقت خارج میشود مثل این صورت از استصحاب. چرا؟ چون شرط استصحاب چیه؟ موضوع قبلی در زمان شک هم بایستی باشد، ولی الان وجود ندارد. از شرطه بقاء الموضوع، زیرا شرط استصحاب بقاء موضوع قبلی، موضوع متیقنه الان بایستی در زمان شک باشه. و عدمه هنا معلومون، عدم موضوع در زمان شک معلوم است و یقینی. بعد مرحوم فاضل تونی میاد این رو تشبیه میکنه به این مثالی که هی دیروز گفتیم، درسته؟ گفتیم که کلی قسم ثالث اینه، یه فردش اینه، انسان در ضمن زید در خانه محقق میشود، زید از منزل یقینا بیرون میرود، با وجود اینکه ما میدانیم زید رفته، ولی هنوز شک میکنیم که انسان کلی هست. یعنی چرا؟ چون احتمال میدیم امر آمده جای زید نشسته. در اینجا گفتن که استصحاب جاری چرا؟ چون انسان در ضمن زید فرق می کند با انسان در ضمن امر. قضیه متیقنه ما غیر از قضیه مشکوکه ماست. ما نحنفی هم همین طوره. عدم و تزکیه در ضمن حیات فرق می کند با عدم و تزکیه در ضمن موت حتفه. قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است، لذا عدم التزکیه جاری نمی شود، استصحاب نمی شود. ایها المشهور ملاحظه کن، ولیس مثل المتمسک به هذا الاستصحاب الا مثل من يتمسك على وجود امر في الداره. البته اینو دقت داشته باشید، مرحوم فاضلتونی به جایی که بگه انسان به واسطه زید در خانه محقق شد بعد زید رفت انسان هم رفت، هنوز شک میکنیم در بقا انسان، چون احتمال میدیم مثلا فرض کنید که امر آمده به جای انسان، ایشون عنوان کلی دیگره میانه، زاهک بودن را، زاهک به واسطه زید در منزل محقق شد، با رفتن زید هنوز شک میکنیم در بقا زاهکیت. زاهک چرا؟ چون احتمال بیدیم ام به جاش اومده، درست شد؟ خب اینجا نمیشه استصحاب کرد زاهک بودن را در خانه. چرا؟ چون زاهک در ضمن زید فرق میکند با زاهک در ضمن ام، لذا نمیشه استصحاب کرد. میفرماید که ولیس مثل المتمسک به هذا الاستصحاب الا مثل من یتمسک علی وجود امرن فداره به استصحاب بقاء الزاهک المتحقق به وجود زیدن فداره فی الوقت الاول و فساده غنیان عن البیان. فاضل تونی ما نحنفی رو تشبیه میکنه به مثالهای دیروزی، میگه که نیست مسئله کسی که تمسک میکند به این استصحاب. کدوم استصحاب؟ این استصحاب. کدوم استصحاب؟ آفر استصحاب عدم تزکیه. نیست مسئله کسی که تمسک میکنه به استصحاب عدم تزکیه مگر مثل کسی که تمسک میکند بر وجود امر در خانه به استصحاب بقاء زاهک، زاهکی که محقق به وجود امر در خانه در وقت اول و قبلی. مسئله نه. چطور در اینجا استصحاب غلطه؟ در عدم تزکیه هم استصحاب غلطه. و فساده غنیون ان بیان، استصحاب بقاء زاهک فسادش غنی از بیانه، نیاز به توضیح دادن نداره. واضحه و روشن یا نه؟ مشخصه. خب پس تا اینجا مرحوم فاضل تونی عرض کنم که مشهور را عقب راند و استدلال اونها را اشکال اول رو برشون وارد کرد. مرحوم شیخ وارد صحنه میشه به دفاع از مشهور، میگه که جناب فاضل تونی اگر حکم رفته باشه روی عنوان کلی با توجه به فرد، حرف شما درسته. یعنی اگر عنوان نجاست رفته باشد روی عدم تزکیه‌ای که ناشی از حیاته، یا عدم تزکیه‌ای که ناشی از موت حتف انفه، حرف شما درسته. قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است و نمیشه استصحاب کرد. ولی عنوان حکم حرمت و حکم نجاست رفته از روی عنوان عدم تزکیه، نه چیزی دیگه. عنوان حرمت حکم حرمت حکم نجاست رفته روی عنوان عدم تزکیه، ولذا حکم حلیت و حکم طهارت هم رفته روی عنوان تزکیه. ما شواهد و قرائنی داریم که در شریعت اسلام حکم حرمت و نجاست رفته رو عنوان عدم و تزکیه فقط، همین عنوان کلی، حالا در ضمن هر فردی که میخواد محقق بشه، فرق نمی کنه. حکم رفته روی عنوان عدم التزکیه. مرحوم شیخ شروع می کنن شواهد خیلی متعددی را می آورن که این شواهد دلالت می کند بالمنطوقه او بالمفهومه بر این که حکم حرمت و نجاست رفته روی عنوان عدم التزکیه. درسته؟ رفته روی عدم التزکیه. خب وقتی که حکم حرمت و نجاست رفته باشه رو عنوان عدم تزکیه، خب عدم تزکیه قبلا یقینی بود، درسته؟ حالا شک میکنیم در بقا عدم تزکیه، استثناء میکنیم بقا عدم تزکیه را. لذا حرف مشهور کاملا درست است و صحیح تا اینجا. شواهد رو من توی متن یک یک توضیح میدم خدمت شما. ملاحظه کن عبارت رو. اقول
جنس فرق کرد حرف مشهور درسته؟
چی؟
چون زید با هم فرق میکنن پس استثناء جاری میشن.
آره، فاضل تونی میگه که فاضل تونی میگه عدم تزکیه در ضمن حیات فرق میکنه با عدم تزکیه در ضمن موت حتما.
جاری میشه در زید هم زید زیدیت با همیت فرق میکنه.
فرق میکنه، آفرین. لذا عرض کنم خدمت شما چطور انسان در ضمن زید فرق میکند با انسان در ضمن امر؟ نمیتونیم به واسطه انسان در ضمن زید استصحاب کنیم کلی انسان را تا اثبات کنیم انسان را در ضمن امر. اینجا هم همینطوره. عدم و تزکیه در ضمن حیات نمیتونیم استصحابش کنیم تا اثبات کنیم عدم و تزکیه در ضمن موت حتف انف را، چون این دوتا فرق میکنن. شیخ جواب میده میفرماید اگر حکم نجاست رفته بود روی عدم تزکیه در ضمن حیات یا رفته بود روی عدم تزکیه در ضمن موت حتف انف، حرف شما درست بود. ولی ما شواهد و قرائنی داریم که در شریعت حکم نجاست، حکم حرمت رفته روی عنوان عدم تزکیه، فقط کاری به افرادش نداریم ما. شروع میکنم معنامشه شواهد متعددی را میاره. عبارت دقت کنیم. اقول ولقد اجاد فیما افاده من عدم جواز الاستصحاب فی المثال المذکور و نظیره. نیکو بیان کرد، نیکو افاده کرد فاضل تونی چرا عدم جواز استصحاب را در مثال مذکور و نظیر مثال مذکور. مثال مذکور چی بود؟ عدم تزکیه. نظیر چه بود؟ همون زاهق بودن. الا اینکه نظر مشهور که استصحاب را عدم تزکیه را این است که تو میگی، نظر مشهور چیزه دیگر است. الا ان نظر المشهور فی تمسکهم علی النجاسه الا ان النجاسه انما رتبت فی الشرع علی مجرد عدم التزکیه. الا اینکه بله نظر مشهور در مورد تمسک کردنشون بر نجاست جلد مطروحه، نظرشون بینه که نجاست مترتب شده در شریعت اسلام بر عنوان عدم التزکیه فقط، نه عنوان عدم التزکیه در ضمن حیات یا در ضمن موت حتف انف، نه این نیست. حرمت و نجاست منحصرا مترتب شده بر عنوان عدم التزکیه و ما شواهدی هم برای مطلب داریم. جناب شیخ میتونی شواهد رو بگی؟ میفرد بله. شواهد اینه که آیه مبارکی میفرماید حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر تا آخر الا ما زکیتم، الا ما زکیتم، همه اونهایی که قبلش گفتیم براتون حرامه الا ما زکیتم، مگر گوشت اون حیوانی که تزکیه کردی. یعنی تزکیه چه حکمی میره روش؟ حلیت. حکم حلیت و طهارت میره روی تزکیه لحم. درست شد؟ مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر تزکیه نشد حرمت میرود روش. ببینید حکم حلیت رو برد روی تزکیه، بالمفهوم حرم حکم حرمت رو برد روی عدم تزکیه، خیلی واضح و روشن. این شاهد اول. کما یرشد و الیه قوله، کما این که ارشاد میکند ما را به سوی او، او یعنی کدوم؟ اثر حرمت مال عدم تزکیه است، اثر حرمت مال عنوان عدم تزکیه است، ارشاد میکند ما را به سوی این مطلب، قول خدای متعال که فرمود الا ما زکیتام، اون چیزایی که قبلش گفتیم همه حرام است الا، مگر اون حیوانی که تزکیه کرده بادی شما، حلاله برای شما. پس عنوان حلیت رفته روی تزکیه، مفهومی چیه؟ حرمت رفته روی عدم و تزکیه، خیلی واضح و روشن. این یک شاهد. الظاهر فی ان المحرم انما هو لحم الحیوان الذي لم يقع عليه التزکیه، ظاهر این قول خدای متعال زور داره در اینکه اونی که حرام است لحم حیوانی است که برش واقع نشده تزکیه. حالا تزکیه واقع نشد حرام میشه لحم، سواء کان ما علم و یقین داشته باشیم که تزکیه نشده یا از طریق اماری ظنیه و بیانه بفهمیم که تزکیه نشده یا به وسیله اصل عملی مثل استثاء فهمیم تزکیه نشده، دیگه فرقی نمی کنه که ما نحنفی چیه؟ استصحاب کردیم عدم تزکیه را، از طریق استصحاب عدم تزکیه فهمیدیم که این جلد مطلوب مزکا نیست. خب لم یقع علیه تزکیه، واقعا یعنی یقینا ما میدیم که تزکیه نشده، او به طریق شرعی، به طریق شرعی فهمیدیم تزکیه نشده، طریق شرعی مثل چی؟ مثل بیانه مثلا، اماره شرعی ظنیه، ولو کان اصلا، ولو این که اون طریق شرعی یک اصل عملی باشه مثل استصحاب، احسنتم، استصحاب عدم تزکیه. خب این یک شاهد. و قوله تعالی ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، حرام است خوردن مما، از گوشت حیواناتی که اسم خدا بر اونها برده نشده. درست شد؟ در اینجا خوب دقت کنید، اسم خدا بر اونها برده نشده کنایه از چیه؟ عدم تزکیه است. حرمت اکل مستقیما و بالمطابقه رفته روی عدم تزکیه، اولی بالمفهوم بود، دومی چی؟ بالمطابقه. لا تأکلوا، لا دلالت بر چی میکنه؟ نهی دیگه، نهی بر حرمت میکنه، حرام از خوردن گوشت حیواناتی که تزکیه نشده، اسم خدا برشون برده نشده. ببینید عدم چیز حرمت اکل رفته مستقیما روی عدم تزکیه، درست نه؟ بسیار. اینم شاهد دوم. و قوله تعالی فکلوا، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، پس بخورید مما، از گوشت حیواناتی که اسم خدا برشون برده شده. اسم خدا برشون برده شده یعنی چی؟ تزکیه شدن، بارک الله. در اینجا حکم حلیت رفته روی تزکیه بالمطابقه. این شاهد سوم اینه که حکم حلیت رفته روی عنوان تزکیه بالمطابقه، مفهومش اینه که اگر تزکیه نشد چیه؟ حرامه. پس شاهد سوم بالمفهوم دلالت کرد که حرمت رفته روی عنوان عدم تزکیه، درسته؟ اینم شاهد دوم. شاهد سوم، شاهد سوم از روایات چی؟ این شاهد سوم، شاهد چهارم، باریک شاهد چهارم، شاهد چهارم شروع میکنه از روایات آوردن. یه نفر سوال میکنه ازش آقا در مورد پشم و پوست و وبر حیوانات درشون نماز بخونیم یا نه. امام فرمود اگر حیوان لحم چیز باشه، معکول لحم باشه و در ضمن ذبح شرعی هم شده باشه اشکال نداره، ولی اگر معکول لحم نباشه یا ذبح شرعی نشده باشه جایز نیست. درسته؟ خب ملاحظه بفرمایید، جواز و این حکم شرعی رفت روی چی؟ روی مزکا بودن. یعنی چی؟ یعنی اگر تزکیه نبود جایز نیست. حکم رفت روی تزکیه یا روی عدم تزکیه. ملاحظه کنید. و قوله فی زیل موثقت ابن بکیر و همچنین قول امام علیه السلام در زیل موثقه ابن بکیر، حدیث طولانیه، محل شاهد امام قسمت زیلشه، زیرشه، ابن بکیر که رواته. امام این چنین جواب داده به ابن بکیر، عرض کردم حدیث اینه که آقا نماز بخونیم در پوست و کرک و پشم حیوانات یا نه، نمازم درست یا نه؟ امام چنین جواب داده، گفته حیوان معکول لحم باشه. این یک. دو، ازاکان زکیان زکاه و زابه. یکی دیگه، اون حیوان حلال گوشت تزکیه شده باشه، زکاه و زابه، زابه او رو تزکیه کرده باشه. خب یعنی چی؟ یعنی جواز رفته روی تزکیه، جواز روی تزکیه رفته. مفهوم چیه؟ اگر تزکیه نبود نماز خوندن در اینها جایز، عدم و جواز رفت روی عدم و تزکیه. خب یه روایت دیگه دقت کن، یه روایت دیگه به عنوان شاهد. شما تو فقه خوندید که اگر یکی از عوامل شکار کلب معلمه، کلب معلم کلب مخصوصی است، او رو میفرستن برای شکار کردن، اگر شکار رو گرفت تحویل شما داد ولو مرده باشه چیه؟ عرض کنم حلال و پاکه، اشکال نداره. در اینجا کلب معلم حمله کرد به یک پرنده ای. خب ما بعدش رفتیم دیدیم پرنده افتاده زمین مرده. حالا ما شک میکنیم در اثر این کلب معلم بود یا در اثر موت حتف انف بود. اینجا شک میکنیم ما. در اینجا که شک میکنیم، عرض کنم خدمت شما، بله گفتن که میگیم نجسه. چرا؟ چون احتمال میدیم به موت حتف انف باشه، احتمال هم میدیم به معلم باشه، کلب معلم باشه، ولی ما نمیدونیم. درست شد؟ در اینجا نجاست رفته روی چی؟ روی عدم تزکیهش. عدم تزکیهش ممکنه به خاطر موت حتف انفش بوده. یعنی علت آوردن گفتن نجسه، علتی گفتن ممکنه به خاطر موت حتف انفش باشه. خب دقت کن جا. و بله و بعض الاخبار المعلله لحرمت صید و همچنین مانند بعض اخباری که علت آوردن برای حرام بودن صیدی که ارسل الیه کلابون، فرستاده شده به سوی اون صید و پرنده کلابی، کلب های معلم، گفته شده که لم یعلم انه مات به اخذ المعلم. گفتیم حرام و نجس. چرا؟ چون معلوم نیست که این پرنده که مرده به واسطه اخذ معلم بوده، معلم کلب معلم گرفته و مرده، این معلوم نیست. درسته؟ لذا حرامه. پس حرام رفت روی چی؟ روی عدم تزکیه حسدم. چون اگر معلم اخذ کرده بود تزکیه شده بود، اگر معلم اخذ کرده بود مزکا بود، حلال بود، ولی چون این معلوم نیست حرامه. پس حرام رفت روی چی؟ عدم تزکیه. معللن به شکف استناد موتی الى المعلم، تعلیل آورده شده به این که شک داریم در استناد موتش به کلب معلم. خیلی الا غیر ذالک من مشتور تفیه العلم. یا مثلا فرض کنید، اجازه بفرمایید اینو کامل کنیم. آی مونده عذر میخوام. خب بذار یه خط کامل کنم و خدمت شما هستم، برمیگردیم دوباره. یا مثلا فرض کنید که روایت چیزه، یکی از عوامل شکار حلال تیراندازیه، منتها تیرانداز با شرط را فراهم کنه. درسته؟ خب حالا طرف تیر انداخت، پرنده هم افتاد یا آهو افتاد، ما در اینجا نمیتونیم بگیم حلاله، مگر یقین داشته باشیم که تیر ما او رو زد زمین، ولی اگر شک داشتیم تیر ما بود یا موت حتف انفش بود، نمیتونیم بگیم این سید ما چیه؟ حلاله. چرا؟ چون باید علم داشته باشه رامی که با تیر او افتاده زمین، درست شد؟ پس حرامه، پس نجسه. چی؟ بله لازمه. نه ملاحظه کنید، میفرماد که وقعی الى غیر ذالک من مشتورت فیه العلم و بستناد القتل الى رامی و نهی عن الاکل معشر و غیر این روایات از روایاتی که شرط شده در این که علم باید وجود داشته باشه که مستند از قتل سید به رامی و تیران به رامی الى رام نه رامی الى رامی، قتل سید مستند از به تیر انداختن و نهی عن الاکل مع شک و نشده از خوردن اون سید در صورتی که ما شک داریم، درسته؟ اگر شک داشتیم باید بگیم حرام است و نجس. چرا؟ چون دستگیه نشده. خب حالا بفرمایید.
مگه اصل برای نیستش که وقتی که سگ سیاق رفته حیوان رو
داره
شکار میکنه،
بعد
پاکیششون
که
صاحبش قصد کرده که بره حیوان رو برش
بگیره، بگیره، ولی شما میدونی گرفته؟ نمیدونی؟
بعضی اخبار یعنی چه بعضی اخبار؟ بعضی اخبار
نه بعضی از اخبار دلالت بر مطلب ما میکنند، بر مطلب ما میکنند. نه حالا مثال از چی میگه؟ کلب معلم میفرسته، کلب معلم
نه
اصل از کجا آوردی شما؟ در اینجا اون اصل تاره جرم پیدا نمی کنه. چرا حالا اینو گفتی؟ دقت کنید، اصالت و تهاره یه اصل حکمیه، درسته؟ در اینجا اصل عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه، اصل موضوعیه، درسته؟ حالا اجازه بفرمایید، اینی که شما فرمودید اصل بر طهارتشه، اصل بر عرض کنم حلیتی، این اصل حکمیه. اصل حکمی زمانی جاری میشه که ما اصل موضوعی نداشته باشیم، چون موضوع رتبتا مقدم بر حکمه. در اینجا وقتی ما استصحاب میکنیم عدم تذکیرا، دیگه نوبت به اصل حکمی که اصل طهاره باشه نمیرسه. ملاحظه فرمودید؟ سوال خوب بود. خب میفرماید که پس تا اینجا مرحوم شیخ چیکار کردن؟ تا اینجا مرحوم شیخ جواب دادن به اشکال اول فاضل تونی، درسته؟ اشکال دومی مطرح میشه، اشکال دوم اینه، خوب دقت کنید، اشکال دوم اینه که در اینجا استصحاب عدم تزکیه میشه اصل مثبت، و ما بارها گفتیم و در آینده مفصل میگیم اصل مثبت حجت نیست. چطور اینجا اصل مثبته؟ شما حکم حرمت رفته روی میته، آیه هم که خوندید گفت حرمت علیکم المیتتو، حرمت رفته روی چی؟ روی میته. خب حالا شما استصحاب میکنید عدم و تزکیه را تا ثابت کنید میت بودن را، تا حکم شرعی بره روی میت. در اینجا اثبات میت به واسطه استصحاب عدم تزکیه اصل مثبته، اصل مثبت که شد حجت نیست، چون اصل مثبت را دو سه بار توضیح دادن دیگه، اینجا توضیح نمیدم تو سر جاش ان شاء الله مفصل توضیح میدیم. عبارت دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماید نه اینجا اصل مثبتی در کار نیست. چرا؟ چون میته همون عدم تزکیه است، میته با عدم تزکیه فرقی نمی کنه. پس ما اینطور نیست که بیایم استصحاب کنیم عدم تزکیه را تا نتیجه بگیریم میته را تا حکم شرعی حرمت بره روی میته، نه اینطور نیست. استصحاب عدم تزکیه همون استصحاب میته است، فرق نمی کنه. ولا ینافی ذلک، هیچ منافاتی ندارد این مطلب را. کدوم مطلب را؟ حکم رفته روی عنوان عدم تزکیه، حکم حرمت رفته روی عدم تزکیه، هیچ منافاتی نداره این مطلب ما را. ما ادله ای که دل على کون حکم نجاسه مرتبا على موضوع المیته، منافاتی نداره مطلب ما را اون ادله ای که دلالت میکنه برای اینکه حکم نجاست و حرمت رفته باشه روی موضوع و عنوان میته. به مقتضا ادلت نجاست المیته، حکم رفته روی میته به مقتضا ادله نجاست میته، مثل حرمت علیکم المیته. درسته؟ چرا منافاتی نداره این مطلب؟ چرا؟ لأن المیته عبارت عن اکل ما لم یزکه، به خاطر که میته عبارتند از هر چیزی که تزکیه نشده باشه. پس میته با عدم تزکیه یکی هستن، یعنی دو لفظن برای یک معنا. عدم و تزکیه یعنی چی؟ میته یعنی چی؟ میته یعنی عدم و مالم یا زکه، چیزی که تزکیه نشده باشه. پس میته همون عدم و تزکیه هست. پس اصل مثبتی در اینجا در کار نیست. چرا منافاتی نداره؟ لعن، این لعنه علت لا تنافیه، لا ینافیه. چرا منافات نداره؟ به خاطر اینکه میته عبارت از هر چیزی که تزکیه نشده باشه. لعن تزکیه چطور؟ مگر تزکیه یک امر شرعی؟ میفهم بله، تزکیه امر عرفی نیست، تزکیه امر شرعی توقیفی است که متوقف بر بیان شارع. امر توقیفی یعنی متوقف بر بیان شارع، شارع باید به ما بگه کیفیتشو بگه. لعن تزکیه امر شرعی توقیفی، به خاطر که تزکیه امر شرعیه توقیفی است، یعنی متوقف بر بیان شاره. احسنتان. خب فما عدل مزکا میتتون، پس هران چه که مزکا نباشه میشه چی؟ میشه میته. درسته؟ پس حکمی که رفته روی میته در حقیقت مال همون عدم و تزکیه هست. درست شد؟ خب حاصل مطلب آقا، حاصل مطلب رو میخواد بگه، دقت کنید دیگه در پایانش بگیم خدمت شما، تمام کنیم مسئله را. مرحوم شیخ میفرماید که آقای فاضل تونی از این که گفت استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه میخواست یک نتیجه رو بگیره. وقتی استصحاب عدم تزکیه جاری نشد نوبت میشه به اصالت و طهاره. پس این جلد مطروح چیه؟ طاهر و پاکه، اصالت الحلیه، حلال هم هست. درسته؟ مرحوم شیخ میگه جان من اصالت الطهاره و اصالت الحلیه یک اصل حکمیه، وقتی که اصل حکمی میخواد جاری بشه نباید اصل موضوعی در کار باشه. اصل موضوعی به اصل میگن که در موضوع حکم جاری میشه. اصل حکمی آن است که در حکم جریان پیدا میشه کنه. رتبتن موضوع مقدم بر حکمه. وقتی رتبتن موضوع مقدم بر حکمه، پس اصلی که جاری میشود اول در موضوع جاری میشود. اصلی که در موضوع جاری میشه بهش میگیم اصل موضوعی. پس اصل موضوعی هم مثل خود موضوع رتبتن مقدم بر اصل حکمیه. خب استصحاب عدم تزکیه و اصل عدم تزکیه یک اصل موضوعی است. تا این جاری میشه دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسد. احسنتان. خب میفرماید والحاصلو ان تزکیه سبب للحله والطهاره. حاصل مطلب اینه که تزکیه سبب برای حلال بودن و طهارت. فکل ما شک فیه او فی مدخلیته شیء فیه فاصالت عدم تحقق سبب شرعی حاکمتون علا اصالت الحله و طهاره. پس بنابراین هر چیزی که شک بشه درش یا در مدخلیت چیزی در اون شک بشه، اصل عدم محقق شدن سبب شرعی است. سبب شرعی الان گفتیم چیه؟ چی؟ بارکر تزکیه. الان گفتیم تزکیه سبب حلیته. پس اگر یه دفعه شک کردیم در سبب یا شک کردیم در شرطی در سبب، اصل عدم محقق شدن سبب شرعی است، یعنی اصل عدم تزکیه است. احسنتم. این اصل عدم تزکیه است، حکومت دارد بر اصالت الحلیه و طهاره که یک اصل حکمی است. زیر اصالت طهاره و حلیه بنویسید یک اصل حکمی. چرا حکومت داره؟ آفرین، تا از در موضوع جاری میشه نوبت به جریان از در حکم نمیرسه، چون موضوع رتبتا مقدمه بر حکمه. چه رتبتا مقدمه بر حکمه؟ چون تا موضوعی نباشه از حکمی در کار نیست. خیر، عرض کنم خدمت شما، دقت کن اینجا، در اینجا تقریبا اشکال سومی هم میخواد مطرح بکنه. اشکال سوم الان تمام میکنم، یه دقیقه اجازه بدید تمامه. اشکال سومی هم در اینجا مطرحه و اون اینه که شما میخواید با استصحاب عدم تزکیه ثابت کنید جلد مطروحه تزکیه نشده، تا اون وقت حکم حرمت و نجاست رو ببرد روی این جلد مطروحه و این غلطه. درست شد؟ مثلا فرض کنید که زید یه حکمی داره، ما میخواییم با استصحاب کردن انسان ثابت کنیم زید رو در خانه، حکم شرعی رو ببریم روی زید و این غلطه. شما در اینجا میخواید استصحاب کنید عدم تزکیه را تا ثابت کنید جلد مطروحه مزکا نیست، پس چیه؟ نجس حرام. معروف شیخ میکنه ابدا اینطور نیست، ما استصحاب میکنیم عدم تزکیه خود این جلد را، نه استصحاب کنیم عدم تزکیه کلی را، نه استصحاب میکنیم عدم تزکیه خود این جلد را، و وقتی که مزکا نشد خود به خود حکم حرمتم روی خود همین میاد. ثم ان الموضوع للحل و الطهاره و مقابله هما هو اللحم او المأكول، سپس موضوع برای حلیت و موضوع برای طهارت. عرض کردم این تقریبا اعتراض سوم است از فاضل ها، اعتراض سوم است از فاضل تونی، سپس اعتراض سوم است بر مشهور، حالا دیگه از فاضل باشد کرد. آره دیگه، ثم ان اعتراض سومی است، ثم ان الموضوع للحل و الطهاره و مقابله هما هو اللحم او المأكول، موضوع برای حلیت و طهارت و اون چیزی که مقابل حلیت و طهارته، مقابل حلیت و طهارت میشه چی؟ حرمت و نجاست. آفرین، موضوع برای اینها خود لحم خارجی است، خود جلد مطروح است، اول معکول از یا خوردنی، خود اون لحم یا معکول خوردنی خارجی است. فمجرد و تحقق عدم تزکیه فی اللحم یکفی فی الحرمت و النجاست، پس مجرد محقق نشدنه، پس مجرد محقق شدنه عدم تزکیه فی اللحم، الفلام چیه؟ معرفه، از این همین لحم خارجی. پس مجرد محقق شدن عدم تزکیه در همین لحم خارجی کافیست در حرام بودن و در نجس بودنش. پس بنابراین استصحاب عدم تزکیه که مشهور جاری کردن هیچ گونه اشکالی نداره و درسته، و اشکالات فاضل تونی هم جواب داده شد. حالا ببین نظر شیخ بعدن چیه. صلی الله علی محمد و آل محمد.